متشکرم از آقای سجوادی. اولا خدمتتون عرض کنم که بعضی موقع این حس سراغ همه ماها میاد که حس میکنیم در یه مقطعی که شروع کردیم، مثلا از یک سال پیش به این بعد، یه مقطعی رها میشیم، دوباره برگشت داریم، دوباره میگیم چه فایده داره، آیا برگردیم دوباره. این حالت ممکنه برای همه پیش بیاد که حتما پیش میاد. علت این قضیه همون ذهنه است، همون هویت فکری است که القای ناتوانی میکنه که تو نمیتونی. یعنی اصلا یکی از القاعات هویت فکری القای نتوانستنه. به محض اینکه اومد گفت نمیتونی، شما بهش انرژی ندید، بگو میتونم، خوبم میتونم، بهتر از همیشه هم میتونم. این جدالی جدال دائمی ماست، بعضی شکلاش عوض میشه، جدال هوشیاری و جدال هویت فکری دائمی بوده. پس اما این کلام به این مخصوصی ممکنه دوباره این سراغتون بیاد، ولی این قسمت رو رها نفرمایید. این از چمینی که این که شما فرمودی مثلا من احساس مثلا ناراحتی میکنم از مادرم، کارم، پدرم، همسرم و همیشه این مثلا است. ببینید یکی از ویژگی های هویت فکری یا ذهن ابلیس درون ما همطور که اشاره فرمودن احولیت دوگانگی است. من وقتی میگیم من بعضی ها فکر میکنن که من مخالف روانشناسی هم میگن یقین داریم که مخالفی راست میگن. من واقعا مخالف روانشناسی هم به دلیل اینکه کارش جزئی کاریه، کار روانشناسی. میدونید من دارم جزئی کاری همون تشبیهی که کردم، ما یک برکه آب گندیده به نام هویت فکری در ذهنمون داریم. آیا میتونیم با سطح های آب این برکه و این حوض رو عوض کنیم؟ نه، هر قدر عوض کنیم باز آبش گردیده است. به این جهته که من با روانشناسی خوب نیستم که البته بی‌معنا باطل میدونم کار روانشناسی رو به دلیل جزئی کاریشون. و حالا متاسفانه خود من امروز میخوام در باره اعتیاد صحبت کنم. اعتیاد اگر توجه کنید یکی از جزئی کاری ها، منتها یک جزئی کاریه که نقش بسیار اساسی در هویت فکری داره. مثلا اگر فلان هنر در جامعه زائده، خود این ناشی از مثلا هویت فکری هم هست، فقط خود اون هنر زائده. ولی اعتیاد سوال این که از هویت فکری سرچشمه گرفته، خودش هویت فکری رو اولا تقویت میکنه، ثانیا این که ذهن فرد رو منج و کرخت میکنه. ما باید به کلیات بپردازیم، ولی مسئله اعتیاد یه چیز دیگه است. آقای بنایی، مهندس بنایی نوشتن با توجه به این که گفتیم ناتوانی عمیق ریشه اصلی قضیه است، به نظر میرسد بهترین کلید در کلید ریزیدن دیگران، یعنی پایگیرن دیگران، حقیقیدن دیگران، حقیر نه واقعی. من اصالت و صفت تو انسان رو دوست دارم، برای اینکه هم نوع من نوع انسانی، ولی هویت فکری زائده، به پشیزی نمیخرم تا مال منو به پشیزی نخر هویت فکری منو، چون دروغه، چون باطله، چون اسباب بدبختی همه ماست. پس این ریزیدن دیگران به این معناست که میگه تجسم کن که در دنیا هیچ انسانی وجود نداره. و درسته، تشبیه خیلی خوبیه. من قبلا گفتم فرض رو بر این قرار بده که همه انسان ها مردن، تو یک نفر فقط حیات داری، وجود داری. و اگر ما بتوانیم چند کلید مثل همین ناتوانی، توانایی و ناتوانی رو کشف کنیم، بقیه مسائل یعنی آب حوض خود به خود پاک میشه، یعنی زیراب حوض رو بزنیم. ببینید جامعه در کودکی به من نگفته که تو باید آدم حقیری باشی، تو باید تو سریخور باشی، تو باید زنزلیل باشی، تو باید بیکفایت باشی، تو باید نمیدونم چنین چنان باشه. جامعه فقط در کودکی آمده یک پدیده تخیلی رو به نام حسی به من القا کرده، بقیه مسائل به تبع اون القای اساسی در من ایجاد شده. حالا هم بر اساس اون تصویر که دیگه ملا نصرالدین چجوری این خر رو برد می پشته بود، باید ببینیم که چجوری این خر رو جامعه گذشت کود ما با برد می پشته بود، بر همون اساس برش کردیم. ما اگر چند کلید اساسی در کار بکنیم میبینیم هویت فکری مرده. هیچ لزومی نداره که ما باره جزئیات بشیم، مثلا هنر چیه، سیاست چیه، نمیدونم خطاطی چیه، خیلی چیزهایی که در جوامع هست که مثلا بخوام ثابت کنیم اینا زائده، اینا کارهای روانشناسا هست. مثلا اراده چیه، موفقیت چیه، ناموفقیت چیه. تو فقط درک کن که مثلا هویت فکری یه تخیله، چیزی بیشتر از تخیلی، بقیه ماجراها خود به خود از بین میرن، خورد میشن. حالا مختصری در باره مسئله اعتیاد صحبت میکنیم، به همین دلیلی که عرض کردم اگرچه حکم تکثر داره ولی یک یا بگیم معلول هویت چیز اعتیاد یک معلوله و ما معمولا درباره معلول ها صحبت نمی کنیم، درباره علت ها صحبت می کنیم. مثلا خشم یک علته، ناتوانی یک علته، ولی حالا استثناءً شما هم ببخشید درباره اعتیاد صحبت می کنیم. یک مختصری علت کنیم. به نظرم برای خیلی از شماها این موضوع روشنه که هویت فکری، جایی بارها توضیح دادیم که هویت فکری تنها در صورت دوگانگی عمل کرد داره، یعنی انسانهایی که این پدیده رو ابداع کردن از هزاران سال پیش کشف کردن که در چه شرایطی این پدیده یعنی هویت فکری قابل استمراره و به این نتیجه رسیدن که در صورت دوگانگی قابل استمرار. شما اگر تصوری از حقارت نداشته باشید تشخص برای معنایی نخواهد داشت، اگر تصوری از خفت نداشته باشید سخاوت معنا و مفهومی نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر یکی از دو شیشه هایی که مولوی میگه در داستان غلام احمد توضیح میده، یکی از دو شیشه اگر بشکنه شیشه دیگر هم از بین میره، وجود نخواهد داشت. پس هویت فکری اساسا مبتنی بر دوگانه ها، دوگانه ها هم یکی از خصوصیت هاشون اینه که باید متضاد باشن، یعنی عشق نفرت، خفت سخاوت، ترس شجاعت، باید یکی در مقابل دیگری قرار داشته باشه. خب حالا جامعه با چه تمهید و تاکتیکی میاد این دوگانه ها رو آنچنان در کار میکنه که فرد متوجه نشه که چه حقی داره در کارش میکنه جامعه و این بازی استمرار پیدا کنه. به همون دلیلی که هویت فکری طی هزاران سال توسط اجداد ما ابداع شده، همه ضروریتهاش کشف شده، شسترفته شده و به ما به عنوان یک میراث رسیده، باید حفظ بشه. یعنی جامعه به همون دلیلی که این رو ایجاد کرده توجه داشته باشید. من این بارها تکرار میکنم برای اینکه فکر نکنید جامعه این رو ابداع کرده و به عنوان یک میراث او به او داده، او به او داده و دل کرده. پشت شد هزار حقه و تمهید در کار میکنه که این بازی تأثیر نشه. چه کار میکنه که تأثیر نشه؟ خب اول ارزش‌های اعتباری رو به صورت ضده القا میکنه به انسانها، عرضه میکنه به انسانها، یعنی خفت سخاوت، شجاعت ترس. حالا به نظر شما کدام یک از این دو تا وفق رو باید جامعه به حساب هویت فعلی و کنونی و موجود تو بگذاره و کدام یک از این وفقین رو در حساب آینده بگذاره؟ ببینید جامعه به من اینطوری اقرار کرده که حقیق متشخص، حال اگر من در شرایط فعلی خودم رو متشخص فرض کنم، آیا دلیلی داره که تشخص رو رها کنم و از تشخص به سوی حقارت حرکت کنم؟ نه، بی‌معنا. جامعه همه اینها رو خوب درک کرده. اگر جامعه وضعیتی جور کنه که من خودم رو متشخص فرض کنم، دیگه دلیلی نداره که از سوی تشخص که تشخص رو رها کنم و برم حقارت رو کسب کنم. پس برای اینکه این بازی دویدن استمرار پیدا کنه، بازی هویت استمرار پیدا کنه، جامعه معمولا از اون ضده، از ضده اون یکی رو به من، به هستی فعلی من نسبت میده که حقیرانه باشه، که قابل ملامت باشه، که از نظر اجتماعی مفروض باشه. جامعه باید به من بگه تو حقیری و باید متشخص بشی. جامعه هیچ وقت من نمیگه تو متشخصی و باید حقیر بشی، معنا نداره. خب پس من انسان هستیم دو بود دار، یکی اون چیزی که نقص هست یعنی حقیر، اون یکی اون چیزی که جامعه من به سویش میدوام یعنی تشخص، میگه تو حقیری باید در آینده متشخص میشه. انگار تشخص رو در روی یک قله نامرئی قرار داده و به من میگه تو باید اون رو حاصل کن. خب ما میدونیم که هم حقیر یک توهم و یک تخیله و هم تشخص، بنابراین رسیدنی وجود نداره. من هرگز به تشخص نمیرسم، برای که یک سرابه در اسلام هم هست، یعنی که ما انسان ها به سوی یک سراب میدنیم، ولی اگر لحظه روی اون نقطه سراب بیستیم خدا رو اونجا در خودمون تجربه میکنیم، یعنی که دیگه نداریم. پس ما انسان ها وضعیتمون این بوده است که مدام از حقارت به سوی تشخص میدنیم. نتیجه این ارچه؟ نتیجه این دویدن و نرسیدن چیه؟ نتیجه اینه که من بلا انقطاع دارم خودم رو ملامت میکنم، ملامت میکنم که من حقیرم، من بی ارزم، من بی کفایتم، و این ملامت کردن ها روحیه منو پایین میاره. شادابی، وجد، عشق و شور زندگی رو از من سرد میکنه. واضحه من انسانی که مدام با شلاق تو چرا چنینی و باید چنان بشوی دارم خودم رو میکوبم، یک لحظه نیست که احساس شادمانی عمیق داشته باشم. پس یک بعد وجودی من تا این لحظه اینه که اسیر ملامتم و نتیجه طبعی ملامت اینه که احساس ناشاری دارم، احساس ملول بودن، افسردگی، کراهت دارم. بعد دیگر هویت فکری اینه که توخالیه. هویت فکری جز تصویر، جز توهم چیزی خالیه و من از مواجه شدن با این خلع وحشت دارم. برای اینکه از کودکی جامعه من گفته تو باید هستی داشته باشی، اکنون یک گوشی ذهنم میدونه که این هستی پوچه. مولوی میگه که لاشهی بر لاشهی، لاشهی بر لاشهی عاشق شده است، هیچ نی من هیچ نی را ره بده، هر خیالی را، هر خیالی را خیال میخورد، فکر آن فکر دیگر را میشود. میگه که دو تا خیال عاشق هم دیگه شده و دارن هم دیگر دنبال میکنن و دارن هم دیگر تغذیه میکنن. پس من دو تا مسئله تا اینجا دارم. یکی احساس ملالت شدید، اندوه شدید. یکی احساس پوچی و احساس خلق. و من باید از هر دل اینها فرار کنم. یعنی فرار کنم به این معنا که من یک عمر نمیتونم با ملالت و اندوه و افسردگی زندگی کنم و نیز من نمیتونم خدا رو مواجه کنم، مواجه ببینم با هستی که پوچه، که هیچه، یک تصوره. جامعه به من گفته باید چیزی باشی، حالا که من درد کردم تو اون چیزی که باید باشد هیچ نیست، لاشه، یک خیاله که با خیال دیگه داره میشه. پس من در اینجا نیاز به یک چیزهایی دارم، نیاز به یک وسائل برونی دارم. از بعد برای جبران یا بگیم برای تخدیر اندوه ناشی از ملامت خود، من به انواع مواد مخدر پناه میبرم و چاره هم ندارم. من شنیدم توی تلویزیون یک دکتری داشته میگفته که تمام انسانها بالقوه انسانهای معتادن و این درسته. علتش هم اینه که من از یک طرف دارم خودم رو ملامت میکنم و میکوبم و از طرفی باید این رو جبران کنم، یعنی این اندوه ناشی از ملامت رو باید جبران کنم. به چه وسیله باید جبران کنم؟ به وسیله یک عامل مخدر. و عامل مخدر چیزهای فراوان، انواع از تریاد گرفته تا حشیش گرفته تا حتی خیلی از مشاغل. شغل من تا زمانی که رئیسم یک نوع حالت تخدیر به من میده، به مرز اینکه اخراجم میکنن این احساس خماری میکنن. من دیدم خیلی ها رو تا زمانی که من ثروت دارم سربستم، یعنی احساس اینو میکنم که نشم. به مرز اینکه ثروتم از دست میرن احساس خماری میکنم. انسان هویت فکری یک انسان بالقوه معتاد، معتاد به انواع چیزها. خب این مقدار من خسته شدم، یک چند دقیقه اجازه بدید خستگی برطرف بشه تا بقیهش رو بگم که چه مسائل دیگری در این احتیاط وجود داره. یه شاعری بود عباس فرات، این وقتی که میخواد شعر بخونه میگفت این درار رو ببندید، میگفتن که نه بزنید تا یه عده دیگر بیاد، میگفت نه من از اون نمیترسم یه عده دیگر بیاد، میترسم اینها که نشستم فرار کنم. برای میگن درار ببندید که اینها که نشستم نرم.
آیا شرفتین چایی بیایید و سای مصطفی زنید دست رو بگیرم یکی دوستان نوشتن که بنده گفتن در پشتر شما اومده که سلسله نشست های خودشناسی در تابستان 85 در هفته دیگه مونده، ما را بی نصیب نکنید و اگه اینجا قطع شد از کجا پیگیری کنید. من از وقت اجرای این برنامه هیچ مشکلی اصلا ندارم، ما از خودمون هم هر موقع برای مسافر شخصا میبینم خیلی خوشحال میشم و بعضا اونا فعلا این امکانات ضعیف هست برای حضور گرم شما، منتها حقیقتش خود آقای مصطفی باید حال حولشون جور باشه به قول معروف. یعنی تا اینجای قضیه هم حالا خانم زهره شاهد هستن که علاوه جسمیشون مشکلاتی داشتن، یعنی بحث اصلا چیز نیست، ما نیست به طور کلی. حالا به قول آقای جمالی توپ تو زمین آقای مصطفی بندازیم ما اونجا نغزن. کجا پیگیری کنیم کتاب ها؟ یعنی ما هیچ نیازی نمیدیم که حتما آقای مصطفی باشه حضوراً صحبت کنه تا به رهایی برسیم، نه. شما کتاب ها رو بخونید همین اتفاق خواهند افتاد و نهایتا به جای خواهید رسید که هیچ چی نواز بخونید، هیچ چیز نواز بشنوید. یعنی ما به یه جایی میرسیم که دیگه حس میکنیم سوار موجیم، میفهمیم به آگاهی رسیدیم. اینی که الزاماً استمرار جلسات به معنی بیمه کردن نهایی ما هست اینجوری نیست. اینا فقط یه تلنگری است که به ذهن میخوره، خود ذهن در حالت تکامل و سیر طبیعی خودش به یک اتفاقاتی میرسه، هوشیارانه نگاه میکنه خودش رو، رفتارش رو نگاه میکنه، فکرها رو نگاه میکنه، هیجانها رو نگاه میکنه. یعنی من دقیقا الان متوجه میشم خشمگینم و رها میکنم، کافی به اون نقطه برسم، درونم رو تنظیم کنم، تمیز بکنم از هیجانهایی که وجود داره، زندگی سالم و روان رد میشه، ترمزی در کار نیست، ستیز نمی کنی، مسئله سازی نمی کنی، عشق میورزی. اینا خودش فاکتورهای یواش یواش بالا میاد و خوندن کتاب ها و شنیدن سخنرانی هم تا یک حدی است. بعد اون دیگه شما هم تو که اشاره فرمودن خودتون تو را میاد. در اصل امیدوارم که انشاءالله خداوند جناب آقای مصطفی همین تن سالم دل شاد که الحمدلله ایشون دارن و این نعمت خداوندی است بهشون بده که ما با سال دیگه اگه عمری باشه دوباره این جلسات داشته باشیم. این دومین سالی بود که ما خدمت ایشون بودیم و تابستون ها را هم چون زمستون واقعا مشکل داریم، من خودم اگه بخوام زیارتشون بکنم ناگزیرم شو وقت بگیرم برم مزار مبارکش، آوردن ایشون به اینجا زمستون خیلی سخت. در هر صورت اگه حالشون مساعد باشه به شما قول میدم که این اتفاق بیفته. برعکس که خارج‌آوی زحمت میکشن هر جلسه یک سری کاغذایی میدن که دوستان لطفاً اسم و فامیل و شماره تلفنشون رو بنویسن. معمولا تشکیل جلسه ها وسیله همین شما تلفن ها صورت میگیره، به نفس که جای جلسه ای باشه یا بعد تقدیری قطعا با شما تماس خواهند گرفت، مثل دفعه قبل که اغلب تلفن شما آگاه شدید از این قضیه و ما خیلی محدود تونستیم مخاطب عام جمع کنیم. بس اگه دوستان سوالی هم دارن احتمالا من اینجا هم وقت سوال خواهد بود یا بقیه برنامه احتیاج مفرد
بفرمید.
ها؟ در این سوال ها وقت خواهد
شد
یا مفرد بود برای برنامه
من
بقیه مفرد رو مخواهد بود. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. پس امروز ما سعی کنیم که وقت بیشتر رو بدیم به جناب آقای مصطفی که تو از امکان این قضیه بحث احتیاج رو تا اینجا که در مقدمات سخن بودن جمع جور کنن که ما دیگه این شده از شر این اعتیاد رو بیاسته که راحت بشید. دوستان اصلا مستقر هستن که یه سایتی هست که عادتشون رو آقا داوود اینجا بنویسن، میتونید وارد این سایت بشید. ایشون وبلاگ هم دارن، یعنی من دیدم که آقا داوود خیلی زحمت هم بزرگی
میکشن
تو زمستون میدن که هی بنده خدا میاره اونجا سوال رو میده به ایشون، میشینه ضبط میکنه و مینویسه دوباره تو وبلاگ میبره. خیلی دامو زحمت کشید، خدا خیرش بده. دوستانی که اگه مایل هستن میتونم وارد سایت بشن و وارد به بگم مصطفی سوال دارند سوال بکنم و جواب هم بگیرن. میدونم که این اتفاق میفته، یعنی این سوالات شما دوستان مطرح میکنن در همون بگذار در همون سایت جواب مناسب داده میشه. این هم آدرس سایت هست که نوشتم برای تو و از اون میتونی استفاده بکنم.
بعد از اینکه جلسات تعطیل شد از همین سایت استفاده کنید. نه
بله
بذار چی
و گفتش که خالق این دوزی قاچاق چیه؟ چیه اینجا رو میگیرن؟ ما کلی خلاصه باید بحث باشی که ما وبلاگ اصلا بحثی با قضیه نداره، نه دوزی نه قاچاقچی. شما جواب سوالات رو بوده بدین که پایست میکنه. حالا در اون
خلاصه داوود ما رو وبلاگ نمیستن آقلا. خب ما اینجا رو بگیم که انسان هویت فکری به دو دلیل همیشه احساس
خلع میکنه، یکی به دلیل این که خودش رو ملامت میکنه و روحیش میاد پایین، روحیش همیشه منقبضه، گرفته است، افسرده است. این واضحه. من اگر بلا انقطاع به خودم بگم چرا پسرم موفق نشده، چرا خودم کنکور قبول نشدم، چرا اینقدر اشتباه کردم در زندگی، چرا به جای اینکه تو آمریکا بمونم آمدم ایران، چرا به جای اینکه ایران باشم نرفتم نمیدونم فلان جا، لازم قطع ما داریم اینو میکنیم. این روحیه آرام میاره پای و نیاز پیدا میکنه به یک عوامل تحقیر کننده. یک عاملش همین روحیه پای بودن، عامل دیگرش وحشت از خلع، خلع هویت فکری. آنجا هیچ نیست، هویت فکری هیچ نیست و ما میترسیم. اینی که باید چشمون رو برش ببندیم. چگونه ببندیم؟ از طریق باز یک وسیله تخدیر کننده. و اما سوال اینه که باز من انسانی که تریاد تا حالا تجربه نکردم، درسته که احساس ملالت میکنم، درسته که احساس خماری میکنم، ولی وقتی که من تریاد رو تجربه نکردم از کجا میدونم که این وسیله برای جبران خماری، چیزی که من تجربه نکردم، چگونه میدونم این برای رفع خماری خوبه یا به انسان نشئه میده؟ یک علتش اینه که ما انسانهای هویت فکری به طور کلی انسانهای وابسته به اجتماعی، وابسته به جامعه، وابسته به برونی ها هستیم، با موج حرکت میکنیم. کما اینکه ما میبینیم مثلا در آمریکا چون اکثریت مشروب میخورن، اونجا مشروب یک وسیله برای تخدیر. در شرق، در بسیاری از کشورهای شرقی مثلا حشیش یا تریاک وسیله برای تخدیر، در بعضی جاها هروئین وسیله برای تخدیر، حتی ارزش های اعتباری اجتماعی در این ارتباطات هم دست از سر آدم برمی داره. در رژیم گذشته مد بود که اعیان ها و هنرمندان درجه یک هروئینی بودن، تریاکی نبودن، آدم های سطح پایین تریاکی بودن. یعنی این که برای تخدیر هم از ارزش های اعتباری استفاده می کنیم ما. خب حالا من انسان در مجموع وابسته به برونی ها هستم، به عوامل برونی هستم. حتی دوستی ها از روی انتخاب خودم نیست، چون من آزادی ندارم، آزادی انتخاب ندارم، آزادی خودم بودن رو ندارم. امروز رفتم خونه یکی از دوستان و به من میگه بیا بریم یه محفلی. خب من انسانی که تسلیم شونده ام، با باد حرکت میکنم، میگم چشم، میریم اونجا. میبینم که بساط اونجا هست، همینجا تریاک بساط ندیدم، بساط اونجا هست به نام تریاک. میگم که خب یه بسی بکش، من میکشم، میبینم که لذتی داره، اولین بس لذت داره. بعد آفل از این که تمام کسانی که به هوش باشید، مخصوصا جوان ها، که حالا میگم راجر جوان ها، به هوش باشید که مولوی این رو روی حساب میگه، زان میگه، زان که هر بخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. من تریاکی نیستم، ولی اون تریاکیه، یعنی اون قبط در بدبختیه و اون نمیتونه خوشبختی منو ببینه. به هر طریق شده باید من ببره تو سلک خودشون. هیرونی ها مخصوصا بیشتر این کار میکنن که حالا طوری نمیشه یه بسی هیرونی بکشی، حاصل از این که همین یه بس کشیدم همانو دوم و سوم و چهارم همانو. این یک عامل میشه برای این که من گرایش پیدا کنم، چون خودم که نیستم تصمیم بگیرم، انتخاب، آزادی انتخاب ندارم. دوستم به من میگه بکش، منم قدرت نگفتن ندارم، میکشم، فردا میکشم، پس فردا میکشم، رفته رفته میبینم معتاد شدم. این یک بود موضوع. یک بود دیگر بسه در این سال مطرحه که ما میبینیم که بیشتر جوانها معتاد میشن از سن مثلا 20 تا 25 سالگی. علت این جریان چیه؟ علتش اینه که اولا جامعه
گفته تو ناموفقی، باید موفق بشی. تو در کشتی زمین، در کشتی گیری زمین خوردی، تو باید اینو میزنی زمین. تو باید کنکور قبول میشدی نشدی. و یک ارزش های رو در یک قمعه موهومی قرار داده و به فرد میگه تو باید بدهی به اونها رو، مال توست. و به جامعه به هر فرد میگه اونها حق توست، حق انحصاری تو. مثل که در گوش هر فرد اینو میگه، به همه میگه ولی دونه دونه که مال تو، اونایی که ارزش ها و این هر چی دیده دیده نرسید. اونایی که چی دیدید که برسه، چیزی به نام شخصیت وجود نداره که این بتونه بهش برسه. بنابراین هیچ فردی نیست که احساس شکست نکنه، هیچ فردی نیست که احساس نکنه یک موجود ناموفقه، حالا اینکه فکر میکنه همه موفق هست. در اینجا این نیازش به تخدیر بیشتر میشه، برای اینکه یک از مثلا 5 سالگی درگیره تا 20 سالگی تا 5 سالگی رو میبینه اصلا نرسیده به جایی، ناموفقه، شکست خورده، همه چیزی دارد او نداره و باید این رو جبران کنه. به این دلیلی که از جوانی شروع میکنم، بیشتر تریاکی ها در سن جوانی شروع میکنم برای جبران اون احساسات نامطلوبشون، نامطلوبشون به تجربه مثلا تریاکی. بسیاری از جوانها حالت انتقامی دارن نسبت به افراد محیطشون. پدری که من نظیر اینو دیدم، پدری به پسرش میگفت پسر جان من سعادت تو رو میخوام، اینقدر هروئین نکش. میگفت تو سعادت منو نمیخوای. پسره میگفت، میگفت یادت میاد که من از آمریکا درسمو خونده بودم، آماده بودم تو هر مجلسی همین که دهنمو باز میکردم صحبت کنم تو به من میگفتی که دهن تو باز اینقدر حرف نزن، وقتی 4 تا کلاس درس خوندی فکر میکنی حالا خیلی چیز سرت میشه. من الان دارم از تو انتقام میگیرم و ترکش هم نمی کنم. بسیاری از جوانها حالت انتقامی دارن نسبت به افراد محیطشون، نسبت به آزارهایی که محیطشون بر اونها وارد کرده. کمان که مثلا خیلی از دخترها هم برای اینکه برای جبران آزارهایی که به وسیله محیطشون بر اونها وارد شده تک اخلاقی میکنن، بی اخلاقی میکنن، یک کاری میکنن که آبروریزی به بار بیارن در رابطه با مثلا پس رو محیطشون. این یک آمد که سبب میشه به انسان ها تماس برن بکردن و این دیر مقام. چند سوال وجود داره که اینا رو به اختصار میگن. یکی این که چطور میشه که وقتی که من اولین بست تریاک رو تجربه می کنم فردا نیازم می شه 2 تا بست، پس فردا می شه 3 تا بست، پس داری فردا می شه 4 تا بست. البته نه به این دقت، مثلا ماه اول 1 بست، ماه دوم یا سوم 4 بست و همینطور رفته 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 هی زیاد می شه. علتش اینه که من روز اولی که احساس ملالت می کردم، خب فرض کنیم که نیاز به اینقدر تریاک داشتم، یک ماه بعدش من احساس ملالت اولیه‌ام رو دارم به علاوه ملالتی که تریاک ایجاد میکنه در من. تریاک اولش نشئه داره ولی رفته رفته جز ادبار و ملالت و صراحت هیچ نتیجه نداره. این یک عامل ابتیادش که رفته رفته اضافه میشه. یک سوال دیگر اینه که چگونه میتونیم کمک کنیم به یک فرد معتاد تا مثلا تریاک یا هرمیش رو ترک کنیم. من یک خانمی رو میشناختم که الان هم هست، شوهرش رو درمز کرد، درکش کرد، گاز رو کرد. این شوهر تریاکی بود. این خانم میدونست که شوهرش تریاکیه و عمدن به روی شوهرش نمیومد تا این شوهره با دلهوره تریاک شده کشه، میکشید ولی با دلهوره
برای اینکه زنه روش نمی آورد و دوست داشت که این تجدار مریض هایی رفتار کنند. یه تو رفته بود زیر ماشین خواهد بود که پرده سریعت کنی چیز آمد شد. این در حال ما بسیاری از زنها با علم بر این که شوهرشون مثلا تریاکی عمد دارن که یه کاری کنن که اضافه کنه و راهش هم همینه که به روش نیارم تا او با دلهوره زندگی کنه. اگر من تریاکی هم و هر روز از زنم منقل برام حاضر کنه بیاره قشنگ بذاره جلو بکشم دو تا سه تا برد بکشم، این فرق میکنه با دلهوره ای که زنم در من ایجاد کرده. همون آقایی که میگه یه روز میرفت خونه اون دوست، یه روز میرفت خونه اون دوست، یه روز یواشکی هشت چیز سوخته میخورد، یه روز سیخی میکشید، یه روز خضیری میکشید، یه هر روزی یک جوری. خب این استرابشو زیاد میکنه و به میزانی که استراب زیاد بشه انسان احساس ملالتش بیشتر میشه و میلش به تحقیر اضافه میشه. این هم یک بود موضوع. و اما یک راههایی باید اطرافیان بیاموزن که بعد از اینکه طرف ترکت دوباره شروع نکنه. یکی از مسائل اعتیاد اینه که ترک میکنن ولی به محض اینکه کوچکترین ناملایمی پیش بیاد دوباره شروع میکنن. این دوباره شروع کردن رو چگونه باید جلوشو گرفت؟ اینو من واقعا نمیدونم که چیزیونو باید جلوشو گرفت. حالا انشاءالله بعدا میدونم. یکی چیزایی که من یادم رفته گرم برای نکشیدم، من یکی از فکرها تصوراتم اینه که اگر مثلا من الان یه حالت روحی خاصی دارم فکر میکنم، بگیم مثلا فرض کنیم که ملالت هم این قصده مثلا، بعد فکر میکنم اگر دو تا بطری تریاک بکشم این خوف پیدا میکنم، ولی اگر توجه کنم از همکنون که نه ممکنه فردا این عوض پیدا کنه ولی در نهایت هی میره بالا هی میره بالا هی میره بالا، این از همکنون باعث میشه که من نکشم. یعنی میدونم که نهایتا این علاج درد من نیست. امروز رنج من اندوه من اگر اینقدره، درسته که فردا تریاک مثلا یک مقداری نرش پایید ولی در طریق مدت این قدرش میکنم.
خیلی متشکرم.
چی بود یه سوال
ها؟ عرضم حضورتون که این جواب سوال آخری که شما فرمودین که چگونه میشود برنگشت اعتیاد، خدمتتون اگه ایزه فرمید.
آها چگونه برنگشت اعتیاد؟ این مسئله خیلی مهمیه. اینه من باید یه مقداری بررسی کنم، یه مقداری فکر کنم، اگر انشاءالله عمری باقی بمونه که میمونه انشاءالله.
انشاءالله که عمری باقی میمونه. حقیقت چی بخواهید، من حالا این همه حرفایی که صحبت کردن عام بود، دفعه قدم اشاره فرمودن ایشون یک کتاب 200 صفحه نوشتم، من نگاه کردم، خودم خواهش کرده بودم دلیلش هم خدمت رو عرض خواهم کرد که نرکتم برشون کتاب چاپ نشه. علت این بود که کتاب با روی کرده پیشگیرانه نوشته شده بود، نه معالجه گرانه. یعنی این کار رو بکنید معتاد نمیشوید. من بهشون گفتم که کسی معتاد، کسی کتاب نمیخونه که معتاد نشه. حالا که معتاد شده چیکار باید کرد؟ والا طبیعی است که از آز اقتصادی نمیسازه. خلاصه مونی قضیه. اما علت قضیه چی بود؟ ما جزء انجیو هایی که در این فرنگسرا داریم، یک انجیو به نام NA و نارانا، یعنی در واقع معتادان گمنام و خانواده های معتادان گمنام، یه چیز جهانی است رو این کار میکنن. معتقد هستن که اصلا ما اولا که اعتیاد یک جرم نیست، یک بیماری است چون جرم مترتب بر کسی دیگه ای میشه. من از دیوار کسی بالا میرم میشم دزد، تو گوشه‌ای که میخوابونم میشم ضارب. اما معتاد کسی است که به خودش دست وارد میکنه، پس جرم نمیتونه محسوب بشه یک بیماری. البته تو قوانین کشوری ما هنوز این لحاظ نشده. دوم که چون بیماری است، بیماری قابل علاجه، با یک استثنا که ما معتاد را به عنوان بیمار بهبود یافته تلقی نمیکنیم، بلکه بیمار در حال بهبوده. بیمار بهبود یافته نیست، در حال بهبوده. اینی که میاد جلسات اینجا هست، هم صبح هم بعد از ظهر میاد جمع میشن اونجا، یه راهبرهایی دارن که اون وسط هر موقع سراغشون میاد باز بره خاطر زنگ بزنن به اون راهبر. بعد جلسات بازی دارن که معمولا اوایل هر ماه در همین سالن تشکیل میشه، جشن تولد میگیرن، پاک شدن اولین سالشون، دومین سال، دهمین سال همینجور دارن و راههای خوبی رو طی کردن. اینو من توضیح دادم که اگه احتمالا کسایی هستن که در خانوادهشون کسایی هستن که واقعا به اون حد مصرف کننده رسوندن خیلی بالا، اینا یک جاهایی هست که میشه این راه رو طی کرد و راه آسونی هم نیست کردنش، ولی میشه و طی کرد. در مورد سوالهای هشتگانه که مطرح فرموده بودن، دوستان سوال فرمودن که جوابشون رو بدن. من فکر کنم آقای مصطفی تقریبا همشون رو جواب گفتن، یعنی امروز راجع به اون آیه اشاره کردن، قبلا تک سطحی عمل کردن صحبت کرده بودن، امروز هم اشاره کردن، یقین و شک رو دفعه قبل گفتن، تقریبا به همین سوالات به نحوی اشاره فرمودن و چیز خاصی الان من به ذهن نمی‌رسه. اون سوالا شما جواب بدید دیگه، الان اون
کردید گفتن این موضوع جواب اول گفتی جواب شده کجا؟ آها گفتم اومد اینا همه من از این کاغذات پرسی کردی فقط همین گفته تا جواب دادی؟
حالا بعد نیست که اگه احتمال دوستان یاد داشته برداشتن انطباق بدن با همین سوالات تقریبا گفته شده. سوال دیگه این نیمه در جبه سنت اشتباه نکنم سوال کردم من نفهمیدم راجبه سنت چیه؟ راجبه
سنت
چیه؟
ببینید در اسلام اگر خوب توجه کنید، اینی که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند فرزندانتان را برای زمانه خودشان تربیت کنید، معناش اینی که اسیر سنت هاشون نکنید. این جواب مختصر. نه، ما فکر میکنیم که مثلا اسلام قدیم از ما میخواد که سنتگرا باشیم. یکی از چیزهای قدیمی با کسانی که اهل بدعت بودن، بدعت یعنی نوآوری، مخالف کسانی که بدعت میوبردن یه ازدهی باشید مخالفت میکردن. حالان که خوب توجه کنید که پیامبر اسلام چی میفرماید، توجه بفرمایید که میگن که هر چیزی که مفید اون رو عمل کن. چه کار داری که این سنت یا بدعت به فایده نگاه کن؟ در اسلام آن خرد تعقل از چنان منزلتی برخورداره که هیچ دینی برخوردار نیست، هیچ فلسفه‌ای برخوردار نیست. پس به جای سنت‌گرایی خردگرا باش، آن چیزی باش که حضرت علی می‌فرماید فرزندان خودتان را برای زمانه خودشان تربیت کنید، نه آنگونی که خودت بوده. آنگونی که خودت بوده یعنی سنت. من از بعضی ها که این سوال ها رو میکنم تعجب میکنم، خلأ را چگونه پر نمایی، ناراحتی های فیزیکی را چگونه درمان کنیم؟ ناراحتی های فیزیکی به ما ارتباط نداره، این دکتره. ناراحتی فیزیکی مثلا من سرم درد میکنه، پام درد میکنه، قلبم درد میکنه، خب میرم دکتر. خلأ را چگونه پرنمایی یعنی چی؟ هویت فکری اصلا وجود نداره، یک توهم و تصوره. ولی جامعه به من گفته هست، یک چیزی هست، من حالا کافیه درک کنم که نیست. وقتی درک کردم که نیست مسئله ندارم، چگونه پر کردم معنا نداره، چیزی برای پر کردن وجود نداره، خلایی اصلا وجود نداره. من تصور میکنم اسیر یک نوع خلأ، اسیر هویت فکری هم. این هم از این
خیلی متشکرم.